به طبق مثال معروف عفت بیبی از بیچادری است، چون چادری نداشتن عفیف شدن و خونه نشین شدن. نه، دستشو میرسید. خیلی زرنگن، میخواستن پول در بیارن، خیلی بهتر از دیگران بلد بودن در بیارن. میخواستن از نعمتهای دنیا استفاده کنن، دستشون میرسید، بلد بودن، سلیقش هم داشته. بعضی ها خیال میکنن وقتی استفاده نمیکنن اینا سلیقه ندارن، بلد نیستن لباس خوب و اینا انتخاب کنن. نه، سلیقش هم داشته. شاید ذوق هنریشون بهتر از دیگران هم بود، زیبایی شناسیشون هم بهتر از دیگران. ارادت هم دنیا فلم یریدوها، نه تنها اینا خوب نیست فهمیدن چیکار میشه کن، دنیا هم وسائل ترقی مادی را برای اینا فراهم کرد، اصلا اومد سراغشون. شاید این تعبیر ارادت هم دنیا یه تعبیر استعاری باشه، نظیرش در آیات قرآن داریم، در داستان موسی و خضر که رسیدن به یه دیواری که یورید و انگین قلب، یه دیواری بود که میخواست خراب شه. این میخواست خراب شدن معناش ظاهرن معناش این نیست که اراده کرده بود که خراب، این یورید و معنای استعاری است. یعنی مثل کسی که اراده یک کاری داره چجور خودش آماده میکنه، مقدماتش برایش کاملا فراهمه، میگه میخواد این کار رو بکنه. خود ما هم میگیم این سقف میخواد بریزه مثلا. این یورید و انگین قد، حالا طبق احتمال معروف، البته احتمال یک تفسیر عرفانی هم داره، ولی تفسیر معروفش همینه که یک بیان استعاری است. ارادت هم دنیا، نه این که واقعا یعنی دنیا یه عقل و شعور یا یه روحی داره و اومد سراغ اینا، یعنی اونچنان زمینه برای اونها برای پیشرفت مادیشون فراهم شد که گویا دنیا میخواد که اینها رشد بکنه، دنیا اومد به سراغ. فلم یریدوها، اونا نرفتن سراغ، جواب رد دادن بهش. یعنی زمینه این که ثروت کلان برای آدم فراهم بشه ممکنه باشه، زمینه این که به پست و مقام های عالی برسه و شهرت و مقام و جاه و اینا پیدا بکنه ممکنه برای کسی فراهم باشه، اما خودش قبول نکنه. ممکنه، خیال نکنید هر که دستش از مال دنیا توهیست این مال اینه که خیلی بیورزه بوده نمیتونسته، نه اینجور نیست. برعکس، زمینه برای ترقی اینا فراهم شد که اصلا دنیا اومد سراغ اینا، یعنی اومد بگید منو بگیرید، ثروت میخواد، بسم الله. و همینطور چیزهای دیگه دنیا، اینا گفتن نه نمیخواییم. بعد به حسب نقل این روایت بهار، و طلبت هم فاعجزوها، خودشو عرضه کرد قبول نکردن و دنبالشون دوید، اونا ناکامش گذاشتن، نگذاشتن دیوشون برسی، یعنی اونا تند رفتن نذاشتن دنبال که میایه بهشون برسی. اما طبق عبارت نهج البلاغه، اثرت هم ففدوا انفسهم منها، دنیا اونا رو به دام انداخت ولی اونا خودشون از دام نجات دادن. چه جور نجات دادن؟ فدوا انفسهم، در مورد اسیر معمول بودی، کسی که اسیر بودی مالی میداده خودش رو در مقابل اون مال نجات میداده از اسارت، هم گفتن فدیه، در مسائل قرآنی هم هست که کسانی که وقتی اسیر میشن اما منن بعد و اما فداعن، ازشون فدیه بگیرید و اونا رو آزاد کنید، هر جور صلاح میدونم زعیم مسلمین. اینا هم فدیه دادند و خودشون از اسارت دنیا خلاص کردن. علاوه ظاهر منظور اینه که اون چه از دست دنیا هم در اختیارشون بود و به راحتی حلال هم بود ازش استفاده کنن و هیچ مانعی نبود، اون هم رو انداختن پهلوشو بکن ببینم بگیر، ما نخواستیم دست از سر ما بردار. به هر حال این اوصافی است که برای اینان ذکر میشه، احتمال قوی داره این یک دفع توهمی است از این که ما گفتیم اینا زندگیشون ساده هست، کم استفاده میکنن از لذت‌های دنیا. فکر نکنید آدمای بی‌عرضه‌ای بودن، عقلشون نمی‌رسیده، نمی‌تونستن. نه، آدمای خیلی باعرضه و باهوش و زرنگی هم بودن، حتی دنیا خودش اومد سراغشون، اینا قبول نکرد. اما پذیرفتن این را به عنوان یک اوصافی که به طور به تعبیر بنده که چند بار به کار بردم، اوصاف شاعرانه ای باشه، انشا بنویسه آدم شعر بگه، اینا خیلی قشنگه، انشای قشنگی میشه. دنیا به سراغ آمد آمد و اینا حالت کردن رو الفاظ شیرین است، قشنگه. اما چجور میشه واقعا آدمی که این همه نیاز دنیوی داره، از اولی که چشمش به روی این عالم باز شده نیازهای مادیشو درک کرده، گرسنگی و تشنگی، و بعد هر روز انواع نیازهایی که بر آدم پدیدار میشه و هر کدوم از اینا برآورده میشه، از این غرایز ارضا میشه، چقدر لذت بر آدم ایجاد میکنه. و دیگه بعضی از غرایز هست که ارضای اونها دیگه آدم رو مست میکنه، هوش از سر آدم میره. اون وقت وسائل همه اینها برای آدم فراهم باشه، یه لقمه نان جو بخوره و یه لباس پشمینه یا لباس ساده ای و احیانا یه کفش پاره ای و وصله‌دار، چجور میشه؟ این است که عموم مردم با اون فکر عادیشون فکر میکنند یا اینا بیورزند، بلکه به یک مراحلش که میرسه میگه اینا دیوانن. و تو همین بیانات نهج البلاغه انشاءالله آمد خواهد اومد، چند شب بعد میرسیم، خیال میکنند که قد خول توفی عقوله، خیال میکنند اینا قاطی کردن، عقلشون از دست دادن. چجور زندگی؟ بعضی از فتوای نهج البلاغه که میخوندیم در سالهای قبل و اینها، گاهی مناسبت هایی بود که تو خود نو خطبه اشاره شده بود یا در شرحش آمده بود که امیرالمومنین اون وقتی این خطبه را میخوند در چه حالی بود. در یه خطبه داره که یه لباس پشمینه ای، یه پارچه پشمینه ای خیلی خشنی که تن را میآزار، رو دوشش انداخته بود، یه چوب دستش، کفشش از لیف خورما و پیشانش پینه بسته بود از سجده، با این قیافه وایساده بود روی یک سنگی خطبه میخوندن. مردم وایساده بودن، اصحاب علی گوش میکنن. با این قیافه شما تو ذهنتون تصور کنین یه همچو فردی توی مثلا میدونه آستانه بگه وایسه اینجا خطبه بخونه، سخنرانی بکنه، کی میره گوش میده؟ مردم چی میگن؟ میگن این کیه؟ این کفشی از لیف خورما. بسیاری از اصحاب امیرالمومنین بودن که شباهت هایی به ایشون داشتند، در میان مردم همین جورا بودن که بعض ساده زندگی که مردم تعجب میکردن این چه شکلی رفت. یه مقدارم به صورت ترحم، با نظر ترحم بهشونه، میگن بیچاره دستشون نمیرسه، بیچاره هم دیگه. اما علی همون کسی بود که چند تا قنات دربست خودش استخراج کرده بود و همه را وقف کرده بود برای فقرا. قنات دربست میدونید چقدر قیمتشه؟ میگن مثلا یه شب آبیشو نمیدم، یه روز آبیشو، یه ساعت آبیشو برای فلان قنات چقدر میارزه؟ اون قنات هایی که هنوز میگن آثارش در مدینه است، آبار علی آبهای معدنی هم که میارن میفروشند و اینا تو آبار علی روش نوشته، میگن هنوز از چاهای اسکن امیرالمومنین کنده. چقدر نخلستانهای خرما خودش به عمل آورده بود که به حسابهای امروز ما میلیونها قیمتش بود، و اینا رو به محض این که عمل میومد و به دست میومد وقف میکرد و در اختیار فقرا میذاشت ازش استفاده. اون وقت گاهش خودش یه لقمه نان جویی که میخواست بخوره با زانوش میشکست، دیگران طاقت نمیوردن اینم بشکننش، خودش هم همینجوری با دست نمیشکست. وقتی میخواست نانش رو بشکنه یه لقمهش بذاره تو دهنش، با زانوش بشکن میابردش. اون لباسش بود، اونم خوراکش بود. گفت دیدم در این حال نیمه شبی وایساده بود و مناجات می کرد و عشق می ریخت و می گفت یا دنیا غری غیری فقط طلقت که ثلاث، ای دنیا برو دیگری غیر از علی را فریب بده، من تو را سه طلاقه کرد. بعدش هم اونقدر مناجات کرد و گریه کرد، آخرش گفت چقدر راه علی طولانی است و چقدر زاد و توشش کمی. این زندگی انسانی. کسانی هم بودن کوابی شباهت علی داشتن، بی خود میسم تمار نمی شده، بی خود روشیده حجری نمی شده. تربیت شده دستگاه علی کسانی بودن کوابی شباهت هایی داشتن. وقتی ما این چنین افرادی اگه ببینیم، نمیدونم در این عالم مثالشون چند تا پیدا بشیم که اندکی شباهت به اینا داشته باشه، ما درباره اونا چه قضاوت میکنیم؟ ما هم تو ذهنمون میگیم قد خول توفی و گله، بیچاره ها قاطی کرده، فکرشون درست کار نمیکنه، عقلشون نمیرسه، عرضه ندارن، دستشون نمیرسه. داستان سلیمان را در قرآن همه میخوندیم و میدونیم او به خاطر ترویج دین خدا و خدا پرستی و مبارزه با شرک و بت پرستی از خدا خواست که قدرتی بهش بده که بیمانند باشه. دیگه ملک سلیمان معروفه، همه چیز در اختیار او بود، حتی باد، جنیان، پرندگان، همه اینا در اختیارش بود. اما زندگی خودش چجور بود؟ گفتن خودش با دست، با عمل دست خودش کار میکرد و مزدش را صرف زندگیش میکرد. از بیت المال و از این همه سلطنت استفاده نکرد. خب باز اینا هم داستانی سر شده آدم، ما که نبودیم ببینیم. یه نمونه های کوچکی که البته به نظر ما کوچکی در همین زندگی، در همین دوران خودم دیدیم، شنیدیم، اگه حوصله‌اش داشته باشیم که ببینیم، دوست داشته باشیم که تماشا کنیم یا بشنویم. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه آخر سالها معمولا روزهای آخر درسشون نصیحت میکردن، یه اشاره، یه موعظه. یادم یک سال آخر درسشون تو مسجد بالاسر فرمودن شاید بعضی خیال کنن که من برای رسیدن به مرجعیت طرحی داشتم، حال تعبیرات از بنده است، فکری داشتم، اقدامی کردم. اگر اشتباه نکنم قسم خوردند که من هیچ وقت به فکر ریاستم بودم. من برای معالجه آمده بودم و آقایون به من تکلیف کردن من را به زحمت نگه داشتن اینجا. به ایشون طور که نقل شده از دوستانی که منصوبه اینه ایشون و کسانی که با زندگی ایشون آشنا بودن، تا روز آخر از درآمد ملکی ارثی خودشون استفاده میکنه. مرجعیت مطلق شیعه خوراکش گندمی بود که در زمین ارثی آبا و اجدادیش به عمل میامد. اون گندم ها میابردن آرد میکردن، تو خونه خمیر میکردن، میبردن سنگکی اشخری اونجا میپختن. نانی بود که از زمین خود ایشون، از ملک ارثی خودشون هست. مرجعیت مطلق شیعه هم داشت. ارادت هم دنیا فلم یریدوها. بعد از صاحب جواهر آمدم خدمت شیخ انصاری که آقا شما رساله بدید به ما، به اصطلاح میخوام از شما تقلید کنیم. ایشون گریه کرد، گفت من لیاقت مرجعیت ندارم. اصرار کردن ما کسی دیگه، مگه کسی شما اعلم از خودتون میشناسید؟ گفتن یک رفیع فر بود در با من هم بحث بود، اون وقت اصلا از من بهتر میفهمید. ایشون ساکن مازندران بود، رفتن پلو خدمت ایشون که آقا شیخ انصاری اینجور فرمودن، میخوام از شما تقلید کنیم. اون شیخ که فرموده مال اون جوانی ها بود، من از سالها تارک هستم دیگه اونجور آمادگی ندارم. برگشتن بالاخره به اصرار شیخ را وادار کردن که رساله بده، فتوا بده. ارادت هم دنیا فلم یریدو. خیلی راه دور نریم، در دوران مبارزه اوایل انقلاب یادتون هست که نفت کم بود، جیره بندی بود. بعد از اینم که انقلاب پیروز شد، تا این مدتی نفت و اینا فراوان نبود. زمستان سرد در جماران، امام نفت خانه شون به همون اندازه نفتی بود که یک پیرزنی در شمیران یا در تجریش سهمیه داشت. اجازه نمیداد که برای ایشون یه امتیازی قائل بشن. پیرمرد حالا بیشتر گرم باشه و تاوی اجازه نمیداد، به همون اندازه‌ای که دیگران دارن. اوائل ریاست مقام معظم رهبری اینا رو باید گفت، از بس فرهنگ جهانی عوض شده ما داره اینا فراموش میشه. اوائل ریاست جمهوری شون بود، بنده شرفیاب شدم خدمتشون، یه روز نهار خدمت ایشون بودن، یه لوبیا پلوی بدونش خورشت دو تا ظرف آوردن، یکی برای من یکی برای ایشون. ایشون فرمودند من تا به حال گوشت گرم از بازار نخریدم. گوشت منزل ما همون گوشت یخ زده ایست که تو بازار به همه مردم کوپنی داده میشه. ما هم کوپن داریم. همون گوشت یخ زده ایست که دیگران استفاده میکنن، ما هم از همون گوشت استفاده. بعد فرمودند من نمیگم گوشت گرم نخوردم، گاهی شده گوسفندی قربانی کردن یا نذر کردن، گوشش برای ما هم آوردن، من از اون گوشت خوردم. اما برم از بازار تهیه کنم گوشت معمولی مون که از بازار میگیریم، همون گوشت یخ زده ایست که دیگران هم استفاده میکنن. ارادت هم دنیا فلم یریدوها. حالا برد با اونا بود یا با ما زرنگا؟ این دنیا بالاخره گذشت، چه بسا لذت زندگی دنیا با همون سادگی هم بیش از اون زندگی های پر زرق و برقه. شادی همیشه با این زرق و برقها تلازم ندارد، راحتی زندگی همیشه با این زرق و برقها تلازم ندارد. بسا کسی نون عبد و خیار بخوره، خیلی لذتش از زندگیشو زندگی خانوادگی با زن و بچهش خیلی بیشتر از میلیاردرها باشه. اینا باور کردنی هستن. این است که بعد از اینکه میفرماید اجسادهم نحیفه و حوایجهم خفیفه، بعدش میفرماید فکر، یعنی کأنه فرموده فکر نکنید اینا بی عرضه هستن، اوناسون اکیاس، ارادتهم الدنیا فلم یریدوها، دنیا طلب اون طبق اون روایت بهار دنیا دنبال کرد اونا را که بگیردشون، یعنی به زور خودشو تحمیل کنه برشون. اونا فرار کردن فاعجزوها، عاجزش کردن از این که برسه بهشون و اونا را در دام خودش بیندازه. خدا انشاءالله اون معرفت را و اون ایمان را و اون نورانیت را به همه ما مرحمت بفرماید.